بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از بحثایی که توی کفای مطرح شده بحث قرائات و اختلاف قرائات، به خاطر اینکه حالا بحث قرائات خیلی کم مطرح میشه و تو شیعه معمولا کسی بحث قرائات رو ندیدم اصلا درست مطرح کرده باشه، یعنی من ندیدم، شاید حالا هست کسی. مجموع البیان هم که بحث قرائات رو داره معمولا کسی مجموع البیان رو نمیخونه، اگرم بخونن اینجاشون نمیخونن. حال من میخواستم عبارت کفایی رو بخونم، کتابم آوردم ولی چون دماغم خون میاد دستم نجسی کتاب و نمیتونم باز کنم، حالا از حفظ میگم. ببینید اول دوستو لغت مربوط به قرائات رو عرض بکنم تا بعد بحثش رو توضیح بدم. تو بعضی از قرآن ها دیدید که نوشته رکوع، یعنی قرآن یک جاهای رکوعات قرآن. بعضی ها گفتن قرآن 520 رکوع داره، بعضی ها گفتن 1000 رکوع داره. سجده قرآن که روشنه، رکوع قرآن یعنی چی؟ چی رو میگن رکوع؟ نه اینکه اهل سنت ضرورتی نمیدونند که انسان تو نماز یک سوره کامل بخونه، مثلا نصف یه سوره، ربع یه سوره رو بخونه. مقصود از رکوعات قرآن اینه که یعنی یه مطلبی رو، یه بحثی رو از قرآن بخونن. مثلا شما سوره بقره رو که میارید، سوره بقره اگر یه جا 10 تا یا 20 آیه توی یک موضوع خاص باشه، از ابتدای اون موضوع خاص تا انتهاش اینو میگن یک رکوع، یعنی اونجایی که دیگه تمام بشه آدم بعدش میره به رکوع. معمولا سوره های کوچیک قرآن رکوع نداره، تو کل سوره یه مطلبه. اما اگر یک سوره ای کلش دوتا مطلب بود، یه رکوع برش میارن وسطش. یه سوره ای که 3 مطلب مستقل و جدایی از هم داره، اون را 2 رکوع برش میاد. این معنای رکوعات قرآن که روشن دید. کلمه دیگر، حالا واژه ها رو دارم میگم تا بعد بحث قرائات رو توضیح بدم چون مربوط به اینا میشه. یکی از کلمات کلمه فرشه، خیلی زیاد توی قرآن ها می نویسند فرش قرائت. بعضی از کتاب ها هم فروش می نویسند فروش. کلمه فرش از نظر عربی نباید جمع بسته بشه. کلمه فرش مصدر مثلا من حمولتن و فرشن، فرش را نمیشه جمع ببندیم مصدر. اما بعضی اینایی که حالا عربیشو خیلی خوب نیست فروش هم میگوین، ولی اشتباه. فرش قرائت، فرش در مقابل اصل. گاهی میگیم یه چیزی از اصول قرائات است، گاهی یه چیزی رو میگیم فرش قرائات. قواعد کلی یک قاری را، قواعد کلیش را بهش میگن اصول قرائت. مثلا فلان قاری هیچ وقت همزه تکلم نمی کند، این میشه چی؟ یه اصول قرائت. یا مثلا فرسیلی میگیم که قاری های حجاز حمزه تکلم میکنند، این میشه اصول قرائات، این شد اصول. حالا اگه همینو بیارید اینجا، بل از زعلین درسته یا بل از زالین درسته، اینو میگن فرش قرائت. پس فرش قرائت، فرش یعنی بست، پهن کردن، باز کردن اون اصل کلی. این کلمه دوم. کلمه سومی که توضیح میدم، خود لغت قرائت و طریق و روایت، این سه تا کلمه. گاهی میگیم که قرائت فلان قاری، گاهی میگوییم طریق، گاهی میگیم روایت. هفت نفر داریم که بهشون میگوین مثلا قراء سبعه، یا گاهی مثلا میگن که قراء عشره. خب یه افرادی قاریند، کلام قاری رو میگوییم چی؟ قرائت. که حالا بحث ما درباره یه اختلاف قرائته که آقایون حالا مطرح کردن. اون چرا که قاری میگوید بهش میگیم قرائت. هر قاری، هر شخص قاری مثلا دو تا شاگرد داره که شاگردها کلام استادو دارن نقل میکنند، اینو بهش میگیم طریق. پس طریق یعنی اون چرا که شاگرد از استاد قرائت نقل کرده. خود این شاگردها سند دارند، سند به شاگرد رو بهش میگن روایت. یه وقت مثلا من اینجوری میگم، میگم که عاصم این آیه رو اینطوری قرائت کرد، یعنی کلمه قرائت رو درباره عاصم به کار میبریم. یه وقت میگویم قرائت حفظ از عاصم، که این قرآنی که حالا ما در خدمتشی معمولا اینه، قرائت حفظ از عاصم. این قرائت حفظ از عاصم، اینو بهش میگن طریق، این میشه طریق. حالا اگر کسی بگه مدرکتون چیه که آقای حفظ از عاصم اینو نقل کرده، مدرکتون برای حفظ چیه؟ اینو میگن روایت. نه نه، نقل کلامش، که کلامی که خود حفظ از عاصم نقل کرده میشه طریق. این که شما کجا میدونید حفظ این حرف زده، اینا با یه سندی داره دیگه، اینو میگن روایت. پس یک روایت داریم و یه طریق داریم و یک قرائت. اما خود قرائت تو کتاب‌های فقه و اصول یا رجال یا درایه گاهی گفته میشه مثلا قرائت الحدیث، مثلا تو معالم، صاحب معالم داره دیگه، اخبرنی قرائتا علی، حدثنی قرائتا علی. تو این درس ها، این کتاب ها، اگر یه وقت گفتن قرائت، معنیش اینه که مثلا فرض کنید که گاهی استاد بر شاگرد میخونه، گاهی شاگرد بر استاد میخونه، استاد اجازه میده، اینو میگن قرائت. اما تو علم قرائت، تو قرآن، تو قرآن وقتی میگوین قرائت، هیچ وقت استاد بر شاگرد نمیخونه، خوندن استاد بر شاگرد و بهش قرائت نمیگویند. این که مثلا میگیم قرائت فلانی قرائت فلانی، این معنیش اینه که یعنی شاگرد اینجوری برای استاد خونده، استاد گفته درست خوندی، اینو میگن قرائت. اگر استادی مثلا گفت که بل زعلین، اون شاگردی که بشنوه نمیتونه بگه استاد اینجوری قرائت کرد. وقتی میتونه بگه استاد اینجوری قرائت کرد که شاگرده برای استاد بخونه و لزعلین، استاد بگه درست خوندی، اینه میگن قرائت استاد. پس تو باب قرائات همیشه قرائت شاگرد است بر استاد، ولی تو باب حدیث معنیش چیز دیگه است. نه نه معلوم بله بله. این تا اینجا درباره این 3-4 تا لغت که معنا کردم، این لغات همه اشتباه چیز شده تو همین کفایه و کتابای دیگه ها. حالا توضیح میدم اینه چقدر این بحث رو اشتباه آقایون مطرح کردن. چند تا قاری داریم که به اینا میگوین قراء سبعه. بله بله، یعنی خیلی اصلا بعضی جاها اینطوریه که مثلا تفسیر یه قرائتی داره که اینا یه روزم عرض کردم نمیدونم یا نگفتم، مجمع البیانی که الان ما داریم، مجمع البیان قرائت شعبه ابو بکر ابن عیاش از عاصم را داره تفسیر میکنه، در حالی که قرآنی که تو دست ماست قرائت حفص از عاصم. اصلا دو چیزه. و بسیاری از این چیزهایی که تو مجمع البیان تفسیر شده تو همون آیاتی که میبینه تو مجموع بیان نوشته شده نیست. جالب اینه که المیزان هم همینطوره. المیزان هم علامه طباطبایی رضوان الله علیه قرائت شعبه ابو بکر ابن عیاش از عاصم رو داره تفسیر میکنه، در حالی که همین المیزانی که الان چاپ میشه قرائت حفص از عاصم را. ولی زنگاهی میبینه که ببینید یه مثال خیلی ساده شده، یه مثال خیلی ساده، این آیه شریفه قرآن ما اصابک من حسنت و من الله و ما اصابک من مصیبت و من نفسک، ما اصابک من حسنت و ما اصابک من مصیبت. این تو قرآنه، تو قرآن حفص از عاصم اینه. علامه طباطبایی چی رو تفسیر کرده؟ اینو تفسیر کرده، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت، در حالی که تو قرآن من سیئت نیست که. این که علامه من سیئت رو داره تفسیر میکنه، این به خاطری که یه قرائت دیگه رو علامه تو دستش بوده. اونی که تو دست باست ما اصابک من مصیبتنه. بعد وقتی یکی نگاه میکنه میگه اینی که علامه تفسیر کرده این که اصلا تو قرآن نیست. بله خب بله نه حالا این موردش اینجوری، حالا این که من دارم از منه حالا همش اینجوری، ولی این اینا که هست. بله لفظ مقری، حالا اون بینید کلمه مقری، الان استاد قرائت رو بهش میگوین مقری، ولی در قدیم مقری یعنی مفسر. بلدی ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، سوره نساء. جای دیگه مصیبته. کلمه مقری یعنی مفسر. و این که مثلا تو روایات فراوان داریم، مثلا امام صادق قرأ کذا، تفسیر قرطبی تو جلد اولش اینه میگه و ما یعصر من صحابت و تابعین انهم قرعو به کذا فالمرادو بهی هو تفسیر. اگر یه وقت گفتن صحابه یا تابعین چجوری قرائت کردن، یعنی چجوری تفسیر کردن. اون روایاتی که دیروز گفتیم حاجی نوری اینا رو دلیل گرفت بر تحریف قرآن، اون کلمه قرائت توشه، قرائت هم یعنی تفسیر. معنی تفسیر
بله، تفسیر
بله. یعنی مثلا این مقدار تفسیر، یه وقت امام تفسیرش یک کلمه است که فی علی، یه وقت نه، یک سوم قرآن تفسیر. این عرض کردم این توی تفسیر قرطبی وجود داره، این این عبارتش تو جلد اول و ما یعصر من الصحابه و تابعین انهم قرأوا بکذا و کذا فالمراد به هو تفسیر. این راجع به کلمات. و اما این قراء سبعه، تو شعر حافظ شنیدید میگه که به 14 روایت، که حافظ ما قرآن رو میخوند به 14 روایت. این 14 روایت یعنی همون 14 سند به 14 تو طریق هفت و قرائت، چون هفت و قرائت بود، هر قاری دو تا شاگرد داره میشه طریق، هر طریقی سندی داره. این 14 روایت منیش این است، یعنی قراء سبعه هر کدام دو تا طریق دارن. قراء سبعه تقریبا همشون جزء تابعین یا تابعین تابعینن. فقط یکی از قراء سبعه در سال 8 هجری متولد شده، ولی خب تو این دو سالی هم که این بابا بچه بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را ندیده، و لذا معمولا هیچ کدام را جز صحابه نمیدونن. پس قرا همشون یا جز تابعینن یا تابعین تابعین. مثلا مثل کسائی یا مثلا نافع یا ابن کثیر امثال اینا. الانم کشورهای اسلامی نسبت به قرائت ها مختلفن. مثلا فرض کنید الان تو عربستان و مثلا ایران و این مناطق قرآن قرائت حفص از عاصم، که متاسفانه و متاسفانه قرآنی که الان ما معمولا تو ایران چاپ میکنیم به تقلید از قرآن عربستانه و جاهایش هم خلاف مسلمات مذهب ماست. مثلا فرض کنید که ما بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه میدونیم، در حالی که این وهابی ها اصلا بسم الله رو جز قرآن نمیدونند. بعضی از سنی ها، وهابی ها اصلا بسم الله قبول ندارند، ولی بعضی از سنی ها قبول دارن، اما میگن جز آیه است نه یه آیه کامل. تو سوره فاتحه همه میگن که بسم الله خوب یه آیه مستقله تو سوره فاتحه، اما تو سوره های دیگر وهابی ها اصلا بسم الله و جز قرآن نمیدونن. یعنی این وهابی ها معتقدن که تو قرآن تحریف شده، تحریف به زیادم شده، یه بسم اللهی توش اومده که اصلا جز قرآن نیست. ما اگر قرآن رو چاپ میکنیم با یه بعد از بسم الله یه شماره یه آیه بگذاریم، آیه بعدی هم میشه آیه دو کن. این مثلا بله، چرا همه جا
مثلا با عرف
نه خیلی نه 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 همین نخی مفسرین چون نمیگن قرآن های سنی ها اینه میگه روایت دلنی سرق و اعظم آیت من القرآن سرق و اعظم آیت این منش اینه که یعنی بسم الله یه آیه است سرق و اعظم آیت نه این که سرق و جزئی از یک آیه را یا مثلا فرض کنید که تو سوره آل عمران و ما یعلم تعدیله الا الله و راسخون فی العلم تمام قرآن های چاپ ایران همین چاپ ایران ها و ما یعلم تعدیله الا الله اینجا را علامت وقف گذاشته با اینکه این خب نظر وهابی هاست از به نظر ما و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم این چه جای وقفه در حالی که توی این قرآن ها اینطوری یا مثلا الان همین قرآن چاپ حرم مطهر از المعصومه سلام الله علیه ها نگاه کنید علامت سجده واجب هفت جا اضافه داره بر قرآنی که ما معتقدیم یعنی دقیقا همون چیزی که وهابیا میگن یعنی اون جایی که ما سجده واجب نمیدونیم گذاشت اینا بر اساس تقلید از اون وهابی هست به هر حال هفت و قاری داریم هفت و قاری هفت و شاگرد دارن این چارده تا هفت و قاری چارده تا شاگرد داره یعنی هر قاری دو تا شاگرد داره نه اینکه دوتاها دوتاش مشهور شده حالا فقط یه نکته بسیار مهم اینه ها که بینید توی این کتاب ها همه اینا اشتباه شده شاگرد که میگوییم که هر قاری دوتا شاگرد داره این شاگرد نه یعنی شاگردی که مشافهتن کلام استادو شنیده بعضی از این قراء صد سال بعد از وفاتشون شاگردش تازه متولد شده شاگردش اصلا صد سال بعد متولد شد مثلا اگر که برش را یا مثلا قالون یا قنبل مثلا اینا را اگر نگاه بکنید اینها با استاد خودشون مشافه نبودند پس این که میگیم که مثلا قرائت حفص از عاصم علت این که این حفص از عاصم شهرت پیدا کرده و الان ما پذیرفتیم علتش اینه که آقای حفص شاگرد عاصم بوده مشافهتن یعنی با درس اون میرفته سپلون قرآن خونده میگندم که آقای حفص سه بار قرآن را پهلوی عاصم خوند اما بعضی از این طریق های دیگر که داریم اصلا این شاگرد این استاد اصلا در عمرش ندیده اصلا زمان حیات اون نبوده بله آره دیگه همین با. این که چجوری میشه این معنیش اینه که یعنی این آقای مثلا برش یا مثلا فرسین آقای قالون قنبل این پلوی استادی خونده اون استاد پلوی استادی خونده اون استاد پلوی قاری خونده اینو میگن طریق و بعدن حالا انشاءالله روزهای آینده بحث میکنم این که مرحوم شهید اول یا کفایه گفتم حالا من دستم نجسته حالا عبارتها رو نوشتم ولی همون نمیشه بخونم کفایه اینا قرائت رو میگن و بعد میگن تواتر و این چیزا اینا نیستا بس اینه که باید ببینیم که این طریق به اون قاری سند داره یا سند نداره تا وقت بعد بحث بکنیم که سند قرآن میشه خبر واحد باشه یا متواتر و بعد اختلاف باشه
بسیار